بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این ابوال طاهره مقتضای روایات ملاحظه شد و نتیجه این شد که مقتضای این روایات جواز شرب ابوال طاهره برای تداوی، اما برای غیر تداوی عرض کردیم که برخلاف احتیاط میشه. برخی استدلال کردن به این آیه شریفه و یحرم علیهم الخبائث که آیه 157 سوره اعراف، استدلال کردن به این آیه به این بیان که بول مصداق برای خبائث و آیه تحریم می کند خبائث را، پس نتیجه این می شود که شرب البول جایز نیست و حرامه. از کسانی که به این آیه شریف استدلال کرده مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایت الاحکام، ایشون فرموده است که و کذالک البول یحرم بیعه و ان کان طاهرا للاستخباث. فرموده بول ولو این که طاهرا باشه، اما بیعش حرام للاستخباث. یعنی این استخباث رو هم دلیل گرفته برای بطلان بی و هم دلیل می شود برای حرمت شرب این بول. بعد فرموده که اول البقر و الابل و ان انتفع بهی فی شربهی للدواء لانه منفعت جزئیت نادره فلا یعتد به. فرمودن ولو این که برای معالجه از بول ابل میشه استفاده کرد، اما این یک منفعت جزئی نادره، قابل اعتنا نیست. خب حالا فعلا بحث ما در حکم تکلیفیه، یعنی آیا شرب ابوال طاهره جایز یا نه، و کسانی که به این آیه شریفه استدلال کردن خواستن از این آیه استفاده کنن که بول مصداق برای خبیثه، مصداق برای خبائثه، در نتیجه شرب او جایز نیست. مرحوم محققم در شرایع باز به همین آیه شریفه استدلال فرموده. اینجا برای استدلال به این آیه شریفه مطالبی در کلمات بزرگان مطرح شده، مطالب دقیقی هم هست. مرحوم محقق خویی در مصباح الفقاه ایشون می‌فرمایند که دیگران از آیه شریفه استفاده کردن که هر چیزی که با طبع انسان و با فطرت انسان منافرت داره، این عنوان خبیث رو داره. هر چیزی که منافرت با طبع انسان داره و طبع انسان او رو نمیپذیره و از او تنفر داره، این عنوان خبیث رو داره. در مقابل هر چیزی که طبع انسان او رو میپسنده و ملائمت با طبع انسان داره، این عنوان طیب رو داره. اگر ما خبائث که جمع خبیثه اینطور معنا بکنیم، بگیم خداوند میفرماد و یحرم علیهم الخبائث، یعنی اون چه که با طبع انسان منافرت داره، سازگاری نداره، او حرامه. خب گول ابتداءً و به حسب اولی طبع هیچ انسانی با او سازگاری نداره، منافر با طبعه، لذا روی این حساب ما میتونیم بگیم حرامه. و کلی هم یعنی اگر ما آمدیم آیه رو اینطور معنا کردیم، در زمان ما هم هر چیزی که با طبع انسان سازگاری نداره او رو هم میتونیم بگیم حرامه. مثلا در کلمات برخی دیده شده بود که این رو فرمودن که فرض کنید این نونهایی که سوخته میشه، این سوخته های نون خوردنش حرامه، چون اونم از مصادیق همین خبائثه، اون هم با طبع انسان منافرت داره. اما مرحوم آقای خویی میفرمان ما این معنا را برای خبائث قبول نداریم. خبیث به معنای اون فعل یا اون قولی است که درش یک مفسده ای وجود داره. اون چیزی که درش یک مفسده ای وجود داره ما از او تعبیر به خبائث میکنیم. فرمودن ان المقصود من الخبائث کل ما فیه مفسدتون و رداعه، هر چیزی که درش یک مفسده و یک رداعتی باشه، ولو اینکه یک فعل خارجی باشه. گاهی اوقات در افعال خارجیه مفسده وجود داره و لذا قرآن نسبت به عمل قوم لوط داره و نجیناه من القریه التی کانت تعمل الخبائث. تعمل الخبائث همون عمل قوم لوط هست، عملی که درش مفسده وجود داره. لذا می فرماین آیه دلالت دارد بر این که هر چیزی که در او مفسده هست این حرامه. می خواد با نفس انسان و با فطرت انسان منافر باشد یا منافر نباشه. اما مجرد این که یک چیزی منافرت با طبع انسان داره این موجب تحریم نمیشه، بلکه تحریم ملاکش اون چیزیست که درش مفسده داشته باشه. حالا اگر کسی گفت در بول ابل هیچ مفسده ای نیست ولو این که با طبع انسانم منافرت داره، اما نمیتونیم بگیم آیه شریفه دلالت بر تحریم بول ابل داره. این بیان بیانیست که ایشون در اینجا در کتاب مصباح الفقاهه در همون جلد اول آمدن فرمودن. برای روشن شدن صحت یا عدم صحت فرمایش ایشون ما باید ببینیم که خبیث از نظر لغت و از نظر عرف به چه معناست. وقتی از نظر لغت و عرف معناش برای ما روشن شد، اون وقت ببینیم آیا این معنایی که ایشون می‌فرمایند با لغت و عرف سازگاری دارد یا سازگاری نداره. در مفردات راغب که حالا بعضی از آقایونم زحمت کشیدن مراجعه کردن به هم مجمع البیان، هم عرض میکنم که به مفردات راغب، در مفردات راغب داره الخبیث ما یکره و رداعتن و خصاصتن. خبیث اونیست که مورد کراهت از نظر پستی و پلیدی یه چیزی که به جهت پستی و پلیدی مورد کراهت انسانه محسوسن و معقولن و فرموده یتناول الباطل فی اعتقاد. اگر کسی یه اعتقاد باطلی داره میتونیم بگیم فکر خبیثی داره. ولکز فی المقال، اگر کسی گفتارش گفتار کذبه بگیم کلامش کلام خبیثه. ولقبیح فی الافعال. بعد خود مفردات داره یحرم علیهم الخبائث، داره ما لا یوافق النفس من المحذورات، اونی که با نفس انسان موافقت نداره، من المحذورات یعنی من المحرمات، از ممنوعات که با نفس انسان هیچ موافقتی نداره. ما وقتی که به لغت مراجعه میکنیم، خب راقد این تعبیر رو داره، ما یکره رداعتن و خصاصتن، این تعبیر رو داره و در اون آیاتی که داره ولا تتبدل الخبیث بالطیب که در سوره نساء هست، خبیث یعنی حرام، طیب یعنی حلال، یا خبیث در یه آیه به معنای کافر، طیب به معنای مؤمنه. اما مجموعاً ما از کتب لغت این استفاده رو نمی کنیم که خبیث یعنی اونی که منافره با طبع آدمه. خب شما ببینید دارو با طبع هیچ کسی منافرت نداره. بعضی از میوه ها هست انقدر تلخه یا انقدر بدبو هست با طبع هیچ انسانی سازگاری نداره، اما ضرری هم برش مترتب نمیشه اگر انسان بخوره. خب حالا ما بگیم مجرد این که منافرت با طبع داره، بگیم این عنوان خبیث رو داره، نتیجه این است که این فرمایش ایشون موافق با لغته. یعنی ما وقتی که به لغت مراجعه می کنیم، از لغت نمی تونیم استفاده کنیم که خبیث یعنی هر چیزی که منافرت با نفس انسان داره. اگر این باشه در برخی از این مباهات ما باید بیم حکم حرمت بکنیم، و لذا اون کسانی که به این آیه شریفه استدلال می کنن بر حرمت خوردن این سوخته های نان، این استدلالشون استدلال باطلیه. اگر ما بگیم خبیث یعنی اون چه که منافر با نفس انسانه، خب با نوع نفس بشری البته، حالا یه آدمی ممکنه غیر عادی باشه، کاری به او نداری. وقتی میگیم منافرت با نفس یعنی با نوع نفوس عقلائیه منافرت داشته باشه، نتیجه این میشود که بگیم اینم حرامه. در حالی که ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم، لغت چنین مطلبی رو در اینجا متوجه نمیشه، یعنی بیان نمیکنه و قرینه هم نداره. کلمه ما یکره داریم، اما نه ما یکرهی که مطلق باشه، هر چیزی که انسان بدش بیاد و کراهت داشته باشه مرادی نیست. ولذا در اون عبارت هم داره ما لا یوافق النفس من المحذورات. در لغت این چنینه. حالا آیا اگر کسی بیاد بگه خبیث در عرف یک معنای موسعتری از لغت داره؟ بگیم آقا در عرف یه خورده دایره خبیث توسعش بیشتره، مجرد اون فعلی که درش مفسده است عرف اون رو میگه خبیث، اون فعلی که درش مفسده وجود دارد عرف او رو خبیث میدونه، زائد بر اونم یه مقداری خبیث میدونه. یعنی عرف میگه خبیث هر چیزی که درش مفسده است، یا اگرم مفسده نیست منافره با نفس انسان باشه. اگر درش مفسدن وجود نداره اما با نفس انسان منافرت داره، خب اگر واقعا عرف، مخصوصا عرف در زمان صدور آیه شریفه، چنین معنایی رو بپذیره و قائل بوده، خب در اینجا میشه پذیرفت. بگیم در زمان آیه شریفه خبیث یعنی مطلقا، چه فعلی که درش مفسده هست و چه فعلی که درش هم مفسده نیست اما منافر با نفس انسانه. یه کلام عجیبی رو صاحب جواهر علیه الرحمه داره که واقعا خیلی عجیب از ایشون. عرض می کنم که ایشون می فرماید که این آیه چون در میان اعراب نازل شده، عرب بول ابل را خبیث نمی دونن. اگر به عرب می گفتیم، عرب مثلا ممکن بود بول سگ را یا حیوانات حرام گوش را خبیث بدانه، یا حتی ممکن بود بول بقر را هم خبیث بدانه، اما عرب بول ابل را از مصادیق خبیث نمی دانه. و بعد می فرماید عرب وقتی در بیابونها آب نبود با قلت الماء هم مواجه می شدن، از همون بول ابل به عنوان شرب الماء استفاده می کنن می کردن. اون وقت نکته ای که فرموده این است که ما اگر بخوایم فصل و میز بین خبیث و طیب رو بفهمیم، باید این عربها چه چیزی رو خبیث میدونستن، چه چیزی را طیب میدانستن، برای اینکه اینها مخاطب به این آیه شریفه بودن. و ملاک این است که ببینیم در عرف اون زمان عرب چه چیزی را خبیث میدانه و چه چیزی را طیب میدانه. این حرف و این فرمایش از مثل صاحب جواهر خیلی بعیده. خب وقتی ما در آیه شریفه داریم و اوهل لکم و طیبات، بگیم طیبات اونیست که در نزد عرب فقط طیبه، نه، طیبات ممکن بوده که خب در نزد عرب اون زمان اصلا خود زن جزء خبائث بوده. خود زن در قاموس عرب در اون زمان از مصادیق خبائث بوده. خب ما بیاییم بگیم که حالا پس چون عرب زن رو به عنوان خبائث میدونه، این برای ما معتبره، یا بول ابل رو چون به عنوان طیب میدونه این برای ما معتبره. نمیشه این رو گفت. این فرمایش محظورات فراوانی داره، علاوه بر این که ما در اصول اونجا گفتن که این احکام شرعیه و این آیات شریفه اینها برای عموم مکلفینه، نه برای خصوص اون مخاطبین در زمان صدور باشه. بله البته جمعی از قدمای اصولی قائلن که اینها برای مخاطبین همون زمانه و به ملاک برای ما ثابته. یعنی وقتی به اونها خداوند فرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این آیه خطاب به اونها بوده، اما ملاکشون به ضرورت از دین ما اشتراک در تکلیف داریم، پس این برای دیگران هم ثابته. در حالی که این چنین نیست، این خطاب برای عموم مکلفین به نحو قضیه حقیقی است، طبق تحقیقاتی که متأخرین از اصولیین دارن. علی ای حال این فرمایش که ما بیایم بگیم خب حالا اگه در اون زمان در میان عرب ها یه چیزی خبیث بوده، در میان فارس ها طیب بوده، یا بالعکس در میان عرب ها طیب بوده در میان فارس خبیث بوده، باید بگیم شارع همون چیزی که عرب ها اختیار میکنن، بگیم اگر عرب گفت خبیثون فخبیثون، اگر عرب گفت طیبون فطیبون، این چنین نیست. اون زمانم اگر برای اهل فارس آیه و یحرم علیهم الخبائث خونده میشد کاملا معناش روشن بود و ملاک خصوص خبیثی که در میان عرب ها بوده نیست. این هم نسبت به کلام صاحب جواهر. اما حالا ما شک داریم و نمیدونیم آیا واقعا در عرف عام خبیث یک معنای موسع تری داره نسبت به اون چی که لغت آمده بیان کرده. ظاهر این است که نه، عرف هم همون معنای لغت رو داره. اصلا لغوی میاد همین معانی بین مردم و عرف رو حکایت میکنه. ما کم جایی داریم، این نکته رو خوب دقت کنید، کم جایی داریم که بین معنای لغوی و معنای عرفی فرق باشه. به نظر من بسیار نادره. بین معنای لغوی و بین معنای عرفی غالبا اتحاده و سرش هم این است که لغوی میاد همون معانی که در بین عرف و مردم رایجه همون رو برای ما حکایت میکنه، همون رو برای ما نقل میکنه. پس عرف و لغت همین رو دارن که ما ازش نمیتونیم، نه از عرف نه از لغت نمیتونیم استفاده کنیم که خبیث یعنی اونی که با نفس انسان منافرت داره. الانم شما ببینید اگر یه میوه خیلی تلخی بیارم به شما بدن، نفستون از او انزجار داره، اما نمیگه نه عرب میگه خبیثه نه فارس میگه خبیثه، هیچ کس نمیگه این خبیثه. خبیث به تعبیری که در کلمات برخی از بزرگانه همون پلیده، پلید یعنی اون محرم، یا محرم رو بگیم یا نجس رو بگیم، همه چیزایی که عنوان پلید رو داره، اونی که درش مفسده واقعی وجود داره. پس فرمایش مرحوم آیخویی فرمایشیست که هم با عرف هم با لغت مصائبه و نتیجه این میگه این میشه. آیه میفرماید در هر چیزی که مفسده وجود دارد ما به او میگیم خبیث و او حرامه. اول طاهره الان فرض این است که یا یقین داریم درش مفسده وجود ندارد، یا در این که آیا مفسده دارد یا ندارد ما شک داریم. بنابراین نتیجه میگیریم که به این آیه شریفه نمیشود برای حرمت ابوال طاهره استفاده و استناد کرد. امام رضوان الله علیه در کتاب مکاسب محرمشون یک نکته بسیار دقیقی رو فرمودن و اون این است که اصلا این آیه شریفه، این رو بیان میکنیم روش فکر بکنید ببینید آیا این فرمایش امام فرمایشی است که ما میتونیم بپذیریم، یا با اون ذهن قاصر ناقص خودمون که در کنار ذهن امام به اندازه قطره‌ای در مقابل دریاست شاید مثلا یک اشکالی به ذهن برسه. ایشون فرمودن که این آیه شریفه و یحرمو علیهم الخبائث اصلا در مقام تشریع نیست خداوند. این آیه شریفه داره این رو بیان میکنه، داره بیان میکند که پیامبر چه کرده برای مردم و در میان مردم چه میکند. میفرماد و یحرم علیهم الخبائث. این خبائث جمع عنوان مشیره، یعنی پیامبر میته رو حرام کرده بوده، خون رو حرام کرده بوده، منی رو حرام کرده بوده، حالا به یک عنوان جامع و کلی خداوند فرماید این پیامبر در میان شما خبائث رو حرام کرده. اما آیه دیگه در مقام این نیست که بفرماید الخبیث به عنوان الخبیث محرم فی الشریعه. اگر آیه می فرمود که حرمت علیکم الخبائث، خب درست بود، اون آیه داره میگه خبائث برای شما حرام شده. اون وقت میگیم آقا خبائث جمع خبیثه، ببینیم خبیث چیه معناش. تشریع میشد حرمت الخبیث، اما در مقام اخبار تشریع نمیکنه خداوند. میفرماید این پیامبر یک سری اموری رو که میته به عنوان اولی میتتون به حمل شایع صنایعی میشود چی؟ خبیثون. دم به عنوان اولی و به حمل اولی دمون به حمل شایع صنایعی میشود چی؟ خبیثون. منی به حمل اولی منیون و به حمل شایع صنایعی خبیثون. ای فرمد این آیه داره میگه تمام اینها یک عنوانی که عنوان حمل شایع صنایعی داره، یعنی میتونی بگه المیتتو خبیثون، الدمو خبیثون، المنیو خبیثون، داره حکایت میکنه که پیامبر اینا رو حرام کرده. اما اینکه آیا میته به عنوان المیت حرام یا به عنوان الخبیث حرام، آیه دیگه نمیگه به عنوان الخبیث حرامه. مثل این که شما فرض کنید که در این مثال رو دارم من عرض میکنم، بیاین بگیم که آقا 10 نفر از علما در یک جا هستند، بیاین این 10 نفر بگیم این 10 نفر علمای ایرانی راجع به اکرامن، یا این 10 نفر علمای عراقی راجع به اکرامن. درست همه اینها عراقی هستن، اما عراقی بودن در وجوب اکرام اینا دخالت نداره، خود عالم بودنشون دخالت داره. یعنی نتیجه این می شود شارع میته را به عنوان میته حرام کرده نه به عنوان خبیث، شارع دم را به عنوان دم حرام کرده نه به عنوان الخبیث. نتیجه این می شود که ما نمی توانیم به این آیه شریفه استدلال کنیم و بگیم در شریعت خبیث به ماهو و خبیث حرامه. لذا اصلا امام رضوان الله علیه به طور کلی اصلا استدلال به این آیه رو ساقط کردن از درجه اعتبار. دیگه لازم نیست بیاییم بگیم که خبیث معناش چیه. طبق فرمایش امام ما لزومی نداره بریم ببینیم آیا در معنای لغوی خبیث، خبیث یعنی اونی که درش مفسده است، یا خبیث یعنی اونی که منافره با طبع انسانه. لزومی نداره، برای اینکه شارع حرمت را به عنوان الخبیث جل نفرموده. این بیان رو امام رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع اجداده الطاهرین این رو فرمودن در کتاب مکاسب محرمه شون، و من مکرر عرض کردم مکاسب محرمه امام دقیق ترین کتابی است که در مکاسب محرمه الان نوشته شده، یعنی واقعا دقیق ترین کتاب در میان تمام کتاب هایی که در مکاسب محرمه ذکر شده، و این نه از باب تعصب ارادت و اینهاست، اونایی که واقعا خودشون اهل نظرن به این کتاب مراجعه میکنن همشون اذعان بر این مطلب دارن. حالا این فرمایش رو هم روش دقت کنید، هم مراجعه بفرمایید ببینید که آیا میتونیم بهش ملتزم بشیم یا نه. و صلی الله علیه و سلم.